بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 114 سطر 8 ثم این شار هر گوشتی استفاده من ما ذکر فی ابطال حاضر قول و هو قوله و هو قوله المشتق من جزء خارجی مشتمل علی نسبت خارجه ان الاجزاء المحموله لا تكون مفهومات. بحثمون در اجزای عقلیه بود و تصویر این اجزا. میسه چریف قولی رو از سمرقندی نقل کرد و بعد اضافه کرد که در مسئله سه قول داریم. بر قول سمرقندی اشکال کرد و گفت نمیتونید مشتق رو ذاتی قرار بدید، چون ذاتی یعنی ما هو داخل فی الذات و مشتق مشتمل بر نسبته و نسبت داخل در ذات نیست. اگر شما مشتق رو ذاتی قرار بدید، نسبتی رو که داخل در ذات نیست داخل در ذات گرفتید و این درست نیست. وقتی ما میگیم مثلا ناطق، این ناطق مشتقه، مشتمل بر سه تا امره. یکی مبدا اشتقاق که نطقه، یکی هم ذاتی که این نطق مال اوست، یکی هم همین مالیت، همین نسبت که این نطق رو به این ذات نسبت میدیم. مجموعه این ستا رو ما وقتی میخوام افاده کنیم میگیم ناطقون. یا در عالم، در عالم که یک مفهوم مشتقه، ما سه چیز داریم: یکی مبدا اشتقاق که علمه، یکی هم ذاتی رو که این علم برای ثابته، یکی هم همون ثبوت العلم لین ذات که نسبته. وقتی ما مشتقی رو بر ذاتی هم می کنیم، خود اون ذات که همون ذاته، سلام علیکم، مبدا اشتقاقم بالاخره وصف اوست، حالا یا وصف خارجی اگر از عوارض باشه یا وصف داخلی اگر از ذاتیات باشه. مثلا ناطق وصف داخلیه، نطقش وصف داخلیه، عالم علمش وصف خارجیه. اما نسبت مسلماً خارجه. پس در مثل ناطقی که حمله بر ذات می شود، ذاتی که تو مشتق مأخوذه همون ذاتی که تو موضوع اخذ شده، اون هیچ. مبدا اشتقاق هم که نطق داخل در ذات اون موضوعه، یعنی داخل در ذات اون انسانه. اما نسبت که در مشتق مأخوذه داخل در ذات نیست، این مسلم بیرون از ذاته. شما اگر مفهوم مشتق رو ذاتی شی قرار بدید، نسبتی رو که در مشتق مأخوذه و خارج از ذات جز ذات قرار دادید و این درست نیست. پس بنابراین نباید مشتق رو ما ذاتی قرار بدیم، در حالی که شما که سمرقندی هستید مثل ناطق رو، مثل متحرکی بالاراده رو و امثال ذالک رو ذاتی قرار دادید. این اشکالی بود که میرسه چریف بر سمرقندی وارد کرده بود. دوان گوشتی از این اشکال این استفاده رو کرده که اصلا ذاتیات و اجزای محموله نباید مفهومات مشتقه باشند. میرشد شریف در اشکال بر سمرقندی گفت مشتق مشتمل بر نسبت، و چیزی که مشتمل بر نسبت هم امر خارجیه و چیزی که مشتمل بر نسبته نمیتواند ذاتی باشه، همین اندازه گفته. ولی قشتی استفاده کرده که پس مفهوم مشتق نمیتواند ذاتی باشد، ذاتیات باید مبادی اشتقاق باشند نه مشتقات، چون مشتقات مشتمل بر نسبت هستند و نسبت امر خارجی است و چیزی که مشتمل بر امر خارجی است نمیتواند ذاتی باشد. این استفاده رو خوشتی از کلام میسر شریف داشته. مرحوم لاهیجی میفهمد استفاده درستیه، ما نباید ذاتیات رو مشتق قرار بدیم، اگر هم مشتق قرار داریم باید توجه داشته باشیم که ذاتی اون مبدا اشتقاقه نه خود اون مفهوم مشتق، چون اگر ذاتی مفهوم مشتق باشه همون چیزی که عرض کردیم مشتمل بر امر خارجی میشه و نمیتونه به تمامش ذاتی باشه، جز ای ذاتیه بقیه ذاتی نیست. این عبارت مرحوم لاهیجی رو طور دیگه میشه معنا کرد، یعنی طور دیگه میشه بیان کرد، نه معنا، معنا همیشه گرد کردن، میشه به نحوه دیگر هم بیان کرد که مطالب بعدی به دنبال این بیان بیان، یعنی هماهنگ باشن با این بیان، ادامه این بیان باشن. گویا در مسئله اشکالیست و اون اشکال اینه که چطور شما مفاهیم مشتق رو ذاتی شی قرار میدید در حالی که مفاهیم مشتق مشتمل بر نسبتند و نسبت امریست خارج از ذات و چیزی که خارج از ذاته نمیتونه ذاتی قرار داده بشه؟ این اشکاله. درست این اشکال رو میسه شریف بر سمرقندی وارد کرد، ولی یه اشکال کلیه، ممکنه بر خیلی ها بتونه وارد بشه. از این اشکال باید جواب داد. سه تا جواب داده شده. جواب اول که جواب قشتی در واقع تسلیم شدن به اشکاله، میگه که بله مفاهیم مشتق به خاطر اینکه مشتمل بر نسبتن نمیتوانند ذاتی قرار داده بشن، ذاتی همون مبدا اشتقاقه نه مفاهیم مشتقه که الان بیان کردم. بعد دوانی طور دیگه جواب میده، سید المدققین سید صدرم طور دیگه جواب میده که توجه کردید اشکالی تر شد در این بیان دومی که گفتم، که این اشکال رو سه نفر جواب دادن، یکی قشتی جواب داده، یکی هم دوانی، یکی هم سید المدققین، که ما به حرف اون دو نفر اخیر هنوز نرسیم، توضیح ندادم، ولی حرف قشتی رو توضیح دادم که تقریبا تسلیم اشکاله، میگه ما هم قبول داریم مفاهیم مشتق را نمیشه ذاتی شی قرار داد، باید در جایی که مفاهیم مشتق ذاتی قرار داده میشن بگیم مبدا اشتقاق ذاتیه. این حرف قشتی خونده میشه. بعد حرف دوانی و حرف سید المدققی هم به دنبالش اضافه میشه انشاءالله. لازمش نه خودش خارجه، نه خود نسبت خارجیه. ذاتی رو شما ملاحظه میکنید مثلا به نام انسان، ناطق رو به عنوان ذاتی برای ذکر میکنید، ناطق چیه؟ ناطق ذات انسان است. خب اینو داخل در ذات بگیرید اشکالی نداره، بلکه خود ذاته و نطق است، اینم داخل در ذات بگیرید اشکالی نداره و نسبت نطق به ذات است. خود ناطق این ستا امر رو افاده میکنه، توی ناطق نسبت هم مأخوذه، این نسبت داخل در ذات انسان نیست. با اینکه داخل در ذات انسان نیست، شما دارید ذاتی ناطق و ذاتی حساب میکنید. ناطق مشتمل بر چیزی است که داخل در ذات انسان نیست. چطور شما ناطق رو ذاتی انسان حساب میکنید با اینکه تمام ناطق ذاتی انسان نیست؟ بخشی از ناطق که نسبت بین ناطق و ذاته که در ناطق مأخوذه در انسان دخالت نداره. پس شما چیزی رو که خارج از ذات است ذاتی حساب کردید.
نسبت در ذات هم، اما خود نسبت در خارج
خب خدا نسبت در خارجه یعنی چی؟ یعنی ناطق ذاتی نیست، نطق ذاتی، همون که ما در این حضر میکنیم. اگه بفرمایید نسبت خارجه، یعنی شما قبول کردید که ناطق ذاتی نیست، چون داخلش نسبته و نسبت ذاتی نیست، بلکه نطق ذاتی است. چون دیگه نسبت خارج کردید، ذات هم که هیچ، مون مبدع اشتقاق که همون نطقه. مبدع اشتقاق رو میفرمایید داخل در ذات. خب ما هم همینو میگیم، میگیم مبدع اشتقاق ذاتیه، اون مفهوم مشتق ذاتی نیست. چون مفهوم مشتق مشتق بس سه چیزه، یکی ذاته که اصلا مطرح نیست، چون ذات همون چیزیست که میخواد این ناطق و ذاتی رو حساب کنید، جز ذات رو حساب کنید. میمونه نسبت و مبدع اشتقاق. شما مبدع نسبت خارج میکنید، پس قبول دارید که مبدع اشتقاق ذاتیه. صفحه 114 این سطر 8 ثم این نشار حلقوشتی استفاده ممازه کردم میشه چریف در ابطال حاضر قول، یعنی قولی که اولا ذکرش کرده بود قبل از این که وارد اون سه قول بشود. اون قولی که اولا ذکرش کرده بود قول سمرقندی بود. میشه چریف در ابطال اون قول مطلبی رو ذکر کرده بود که شارح قوشتی از این مطلب چیزی استفاده کرده. حالا ما میخوام استفاده شارح قوشتی رو بیان کنیم. و هو قوله، آنچه که میرشد شریف در ابطال قول سمرقندی نقل کرده بود قول میرشد شریف بود که گفته بود المشتق. بازم بعد از قوله قدس سره گذشته، ظاهرا جا نداره، یعنی ما ها را رسم نداریم که قدس سره بنویسیم. شاید شب میرشد شریف بوده فکر کرده واقعا سیده قدس سر رو برش گذاشته، در حالی که میرشد شریف سید عباسیه، سید علوی نیست، یعنی از نسل ولی عباسه. ولی عباس هم سید بودن دیگه، بالاخره هر کی نسلش به هاشم برسه میشه سید. عباس هم نسلش به هاشم میرسه میشه سید، بچه‌هاش همه سیدن، منتها سید علوی نیستن. خب میرشد شریف گفته المشتق من جزء خارجی مشتملون علا نسبتن خارجه، اونی که مشتق می شود از جزء خارجی، یعنی جزئی که در خارج موجوده، مشتمل است بر نسبتی که خارج از ذاته. یا جزء خارجی یعنی جزئی که به لحاظ جزء بودن خارج از ذاته. مشتق از جزء خارجی مشتمل است بر نسبت خارجی، یعنی نسبتی که خارج از ذات شیه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، والمشتمل علی ما هو خارج عن شیء لا یکون ذاتیا له، آنچه که مشتمل است بر چیزی که خارج از شیه لا یکون ذاتیا له، یعنی لشیء. ذاتی شی باید داخل در شی باشه، همش باید داخل در شی باشه. اگر تحلیل بشه به اجزایی، تحلیل بشه به بخشایی که یکی از این بخشا خارج باشه، کل رو دیگه ذاتی نمیتونیم بگیم. مشتق این چنینه، مشتمل است بر نسبتی که اون نسبت خارج از ذاته، از کل مشتق رو نمیشه ذاتی گرفت، بس بخشی از نسبت، بخشی از مشتق رو که همون مبدأ اشتقاقه ذاتی گرفت. بله، مقدمه اول این بود که مشتق از جزئی که خارج از ذاته مشتمل بر نسبت خارج از. مقدمه دوم این بود که هرچی که مشتمل است بر شیء خارج از ذات، ذاتی اون شیء نیست. نتیجه اینه که مشتق ذاتی شیء نیست. ان الاجزاء المحموله مفعول استفاده است. این نشار حلقوشتی استفاده از این کلام میرشد شریف، استفاده ان الاجزاء المحموله لا تکون مفهومات المشتقات. این استفاده رو برده که اجزای محموله یعنی اجزای ذهنیه، که اجزا اند ولی ذهنی اند. اجزا اند یعنی ذاتی اند، خارجی نیستند، اجزا اند منتها اجزای ذهنیه. یعنی ذاتیات. ذاتیات یا اجزای به عبارت دیگه اجزای معموله و اجزای ذهنیه، لا تکون و مفهومات المشتقات. اجزای ذهنیه نمیشه مفهوم مشتق باشه، بلکه باید مبدا اشتقاق باشه. یعنی ذاتی خود مشتق نیست، مبدا اشتقاقه. مثلا در مثال ناطق، ناطق ذاتی نیست، نطق ذاتیه. جواب دیگری دفانی داده، بله، ولقد اصاب فی ذلک. مرحوم الهیجی میفرماد لقد اصاب فی ذلک، یعنی خوشی در این برداشتی که از کلام میرزا شریف کرده به حق رسیده، حرفش درسته. در واقع مفهوم مشتق نمیتواند ذاتی شی باشد، بلکه مبدا اشتقاق باید ذاتی باشد. بعد و ما ذهب الیه دوانی، اشاره به جواب دوانیه. البته دوانی این مطلب رو به عنوان جواب شاید نقل نکرده باشه، در جاهای مختلف این مطلب رو گفته. یک بار ممکنه در جواب از این اشکال باشه، یک بار ممکنه در سوال فرق از عرض و عرضی باشه، چون در جایی که ایشون میخواد فرق بذاره بین عرض و عرضی، همین مطلبی که الان عرض میکنیم میگه. یک بارم میخواد فرق بذاره بین اسم و صفت. در واجب تعالی اسم داریم، صفت داریم، در اونجا میخواد فرق بذاره بین اسم و صفت. این مطلب رو میگه، در جاهای مختلفیشون حرف زده. اگه یاد تماشی توی شواهد ربوبیه در همین بحث فرق بین اسم و صفت کلام دوانی نقش شده، به همین حرفی که گفتیم گفته، و در همون جا اشاره شد که این کلام رو دوانی در فرق بین عرض و عرضی گفته، در موارد مختلف این کلام رو گفته. و در اینجا هم ما میتونیم این کلامش رو جواب از اون سوالی که عرض کردم قرار بدیم. سوال این بود که چگونه شما مفهوم مشتق رو ذاتی شی قرار میدید، در حالی که مفهوم مشتق مشتمل بر نسبته و نسبت ذاتی نیست. وقت چطور مشتقی که مشتمل بر غیر ذاتیست کلش رو ذاتی قرار میدید؟ جواب قشتی این بود که ما مشتق رو ذاتی قرار نمیدیم، مبدا اشتقاق رو ذاتی قرار میدیم. ولی جواب دوانی اینه که ما مشتق رو ذاتی قرار میدیم، ولی مشتق رو مرکب نمیگیریم از ذات و مبدا و نسبت، بلکه مشتق رو بسیط قرار میدیم. مشتق رو بسیط قرار میدیم، یعنی میگیم ابیض که مشتق از بیازه به معنای ذاتون صفت الله البیاض نیست. ابیض به معنای سفیده، سفید، بیاض سفیدیه، ابیض سفید، نه چیزی که سفیدی برایش ثابت شده. پس ابیض که مشتقه مشتمل بر سه امر نیست، یکی ذات، یکی مبدا اشتقاق و دیگری نسبت، بلکه فقط یک چیز داره و اون همونیست که بیاض داشت. بیاض با ابیض هیچ تفاوتی نداره، بیاض عرض است، ابیض عرضی است. فرق بین عرض و عرضی اینه که عرض نمیتواند هم شود، نمیتونه بگیم الجدار و بیاض، ولی عرضی میتواند هم شود، میتونیم بگیم الجدار و ابیض. اونی که میتواند هم شود لا به شرط است، اونی که نمیتواند هم شود به شرط لاست. پس بیاض به شرط لاست، ابیض لا به شرط، عرضی لا به شرط است، عرض به شرط لا. فرقی که بین عرض و عرضی گذاشته همین فرق اعتباری است که اگر شما بیاض رو به شرط لا ملاحظه کردی و ازش تعبیر کردی به بیاض که معلوم میشه به شرط لا تصورش کردی، حملش نمی کنی و این عرض است. اما اگر لا به شرط عرض بیاض رو لا به شرط ملاحظه کردی و ازش تعبیر کردی به ابیض که همین تعبیر به ابیض نشون میده که لا به شرط ملاحظه کردی، اگر لا به شرط ملاحظه کردی میتوانی حملش کنی و او عرضی است. پس فرق بین عرض و عرضی به نظر دوانی فرق اعتباریه. ذات بیاض با ذات ابیض اختلاف نداره، تا فرق به ذات باشه. فرقشون به ذات نیست که این ذاتش جدای از اون ذات باشه، بلکه فقط فرق اعتباری، یعنی ذات یکیه، به اعتبار دوتا میشه. البته توجه کنید در مثل بیاض و ابیض ذات که میگیم منظور اون ذات معنوی، در مثل زید و عمرو وقتی ذات میگیم ذات اون جوهر خارجی است، در مثل بیاض و ابیض وقتی ذات میگیم منظور اون معناست. معنایی که بیاض دارد با معنایی که ابیض دارد یکیه، ذات معنا یکیه. فقط یک بار معنا رو طوری اعتبار کردیم که قابل حمل نباشد، به شرط لا باشد، ازش تعبیر کردیم به بیاض و بهش گفتیم عرض. گاهی از اوقات هم طوری معنا رو لحاظ کردیم که قابل حمل باشد، یعنی لا به شرط باشد، او رو ازش تعبیر کردیم به عرض و اسمش رو گفتیم عرضی. پس فرق، من تموم کنم حرفمو، پس فرق بین عرض و عرضی، فرق بین به شرط لا و لا به شرط، فرق ذاتی بینشون نیست. دوتا ذات نیستند، یعنی دوتا معنا نیستند که با هم تفاوت به ذات داشته باشند، بلکه یک معنا هستند و تفاوتشون به اعتباره. این مطلبیست که دوانی در فرق بین عرض و عرضی گفته. همین را هم در مانحنفی دوباره تکرار کرده، گفته که مشتقی که ما ذاتی شی قرار میدیم امر بسیطه، مشتق امر بسیطه و اصلا مشتمل بر نسبت نیست. تا شما اشکال کنید که نسبت خارج از اون ذات است، چگونه ذاتی اون ذات قرارش میدهید؟ ما اصلا مشتقی رو در مفهوم، ما اصلا نسبتی رو در مفهوم مشتق اخذ نمی کنی. تا شما بگید این مشتق مشتمل بر نسبت شد و نسبت امر خارجی است، امر خارجی رو نمیشه ذاتی قرار داد، اصلا ما نسبتی تو مشتق اخذ نمی کنی. ظاهرا با این بیانی که بزنم جواب شما داده شد. ما نسبت رو دوانی نسبت رو در مشتق اخذ نمی کنی. معتقده که مشتق مفهوم بسیط، همونطور که بیاض بسیطه ابیض هم بسیطه. ابیض به معنای ذاتون ثبت له البیاض نیست که مشتمل بر ذات و نسبت و مبدا اشتقاق باشه، بلکه همون مبدا اشتقاقه، منتها تفاوت به اعتباره. ما در بیاض فقط معنا رو ملاحظه میکنیم، به شرط لا. در ابیض هم فقط معنا رو ملاحظه میکنیم، لا به شرط. اینطور نیستش که در یکی ما معنا رو ملاحظه کنیم، در یکی ذات و معنا و نسبت. اینو نیست. چرا همجایز نمیشه؟ خب لا به شرط وقتی ملاحظه کنید هم میکنید دیگه، لا به شرط ملاحظه کنید هم میکنید. ذاتیه، اگر ذاتی باشه که دیگه حقوقیت داره، که اتحادی که تو هم لازم داریم در ذاتی هست. مثلا میگه انسان ناطق است، اگر ناطق ذاتی انسان باشه بالاخره اتحاد داره، عرضی هم باشه اتحاد داره. بالاخره اتحادی بینه ذات و ذاتی یا بین ذات و عرضی هست، همین اتحاد کافیه. شما در هم چی میخواد؟ همین اتحاد میخواد. اتحاد من بچین، مقایرت من بچین، آخر این اتحاد هم دارید. یعنی در حمل عرضی بر ذات یا در حمل ذاتی بر ذات این اتحاد موجوده، و اتحاد به هم لاب شرط ملاحظه کردن درست میشه. اگه به شرط لا بگیرید ولی اتحاد نداره. به شرط لا معناش اینه که این جدا اون جدا، یعنی فقط مغایرت رو دارید لحاظ میکنید، اتحاد ملاحظه نمی کنید، جایز الحل دیگه نیست. اما اگر شما به شرط لا قرارش ندادید، وقتی به شرط لا قرارش ندید میتونه متحد بشه، هم مغایره هم متحده. حالا ما داریم کلام دبانی نقل میکنیم، اصراری نداریم که قبول بشه. خب شما اشکالتون جواب داده شد؟ چون من احساس کردم اشکالتون اینه، الان تمامش نکردیم. از قول دبانی نگم که من دبانی نظرش جور دیگه است. دبانی نظرش اینه که ذات رو ما، این تا حالا بحث در نسبت بود که نسبت رو در مشتق عقص نمی کنیم، بعد ذات رو هم میگه در مشتق عقص نمی کنیم. چون اگر ذات رو در نسبت عقص کنیم، یا ذات عام در نسبت عقص میشه یا ذات خاص. یعنی وقتی میگیم الانسان و ذاه کن، یا اینطور از الانسان شیئون له و ذک، این اخذ ذات عام است. به جای انسان که ذات مورد نظر ماست، شیئ رو اخذ میکنیم، یعنی عام رو اخذ میکنیم. یک بار الانسان ظاهر کن، یعنی الانسان انسان اون ثبت له ذکر، که در این صورت همون ذات خاص رو تو مشتق عقص کردیم. یه بار میگیم الانسان ظاهر کن، یعنی الانسان شیء اون ثبت له ذکر، که ذات عام رو عقص کردیم. یک بار الانسان ظاهر کن، یعنی الانسان انسان اون ثبت له ذکر، که ذات خاص رو عقص کردیم. دبانی میگه نه عام رو میتونی عقص کنی نه خاص رو، زیرا اگر عام رو عقص کنی لازم میاد که عرض عام در فصل داخل باشد. خب عرقیتون نوشته داخلن فلفل، غلطه، داخلن فلفصل. اگر عام رو عقص کنی لازم میاد که، یعنی موصوف عام رو، یعنی شی رو، لازم میاد عرض عام داخل در فصل باشه. دقت کنید این یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه الانسان ناطقون، نزاهی کن، الانسان ناطقون، ناطق فصله، فصل انسانه، شی عرض عام انسانه. اگر شما شی رو در ناطق عقص کنی لازمش اینه که عرض عام در فصل عقص بشه، و عرض عام در فصل عقص نمیشه، فصل فقط فصله. دقیقتون دوباره عرض میکنم، اگه بگید الانسان ناطقون، ناطق فصل انسانه، اگر ناطق رو تفسیر کنید به شیئون ثبت الله النطق، لازمش اینه که در فصل انسان شیئون رو عقص کنید، در حالی که شیئ عرض عام انسانه. و یلزم که فصل، که عرض عام در فصل شیئ عقص شده باشه، در فصل انسان عقص شده باشه، و عرض عام در فصل عقص نمیشه، بلکه فصل فقط فصله، عرض عام بیرون از فصله. پس برای این که این محضور لازم نیاد، ناطق رو به معنی شیئون ثبت الله النطق نگیرید، یعنی موصوف عام رو که شیئونه در ناطق عقص نکنید، همچنین موصوف خاص رو عقص نکنید. موصوف خاص رو اگه عقص کردید لازم میاد قضیه ممکنه تبدیل بشود به قضیه ضروریه. مثلا کل انسان ظاهر کن، منظور ظاهر کنه بالفعل، کل انسان ظاهر کنه، این ظاهر که بالفعل، این ظاهر که بالفعل بالامکانه، ظاهر کن بالقوه به ضروره. هر انسانی ظاهر که بالقوه است تخلف هم نداره، اما ظاهر که بالفعل نه، همه انسان ها ظاهر که بالفعل نیستن. بعضی وقت انسان نمیخنده، ظاهر که بالفعل نیست، و وقتی که مشغول خنده است ظاهر که بالفعله. پس کل انسان ظاهر کن یعنی ظاهر کن بالامکان. پس قضیه ممکن است. حالا اگر شما ظاهر شما به معنی انسانون ثبت الله و ذکر رفتید، این تو میشه کل انسانون ثبت الله و ذکر، انسان بر انسان هر میشه، قضیه میشه ضروریه، هر انسانی به ضروره انسانه. کل انسانین انسانون کذا، حتا گفتید انسانون، قضیه ضروری میشه. قضیه در حالی که ممکن است تبدیل میشه به ضروریه. اگر ذات همون موضوع رو در محمول عقص کنید قضیه میشه قضیه ضروریه. پس اگر عرض عام رو اخذ کنی یلزم که اگر شی رو اخذ کنی که موصوف عامه یلزم که عرض عام در فصل اخذ باشه. اگر ذات خاص رو اخذ کنی نه ذات عام رو یلزم که قضیه ممکنه تبدیل به قضیه ضروریه بشه و هر دو باطله. پس اخذ موصوف عام که عبارت هست از شی یا موصوف خاص که در مثال ما عبارت هست از انسان در مشتق غلطه. در مشتق نمیتوانید موصوف عام رو ذکر بکنید، نمیتونید موصوف خاص رو ذکر بکنید. یعنی در مشتق موصوف رو یعنی ذات رو شخص کرد، چه ذات عام چه ذات خاص. نسبت هم که گفتیم اخذ نمیشه. پس مشتق نه مشتمل بر نسبت است نه مشتمل بر ذات، بلکه فقط مبدا الاشتقاقه. منتها مبدا الاشتقاق است که لا به شرط ملاحظه شده. خود مبدا الاشتقاق به شرط لا ملاحظه میشه، این مبدا الاشتقاق لا به شرط ملاحظه شده. با فرق بین عرض و عرضی هم روشن شد با این بیان که گفتیم و توضیح هم دادیم. این تمام حرف دبانی است که دبانی اصرارش بر اینه که در مشتق ذات رو چه عام چه خاص نمیشه عکس کرد. من هم بیانی که عکس کردم نسبت رو نمیشه عکس کرد، بلکه مشتق فقط مبدا اشتقاقه و به تعبیر دیگه مشتق بسیطه، مرکب از سه جز نیست. وقت اگر بسیطه پس فرقش با مبدا اشتقاق چیه؟ مشتق عرضیه در اونجاهایی که مشتق از عرض داشته باشیم، الا گاهیم ذاتیه. مشتق در مثل زاهکون عرضیه، مبدا اشتقاق عرضه، زهک عرضه، زاهک عرضیه. میگه فرق این دوتا اینه که یکی به شرط لا سکلا میشه. البته دیگران گفتن فرق بین عرض و عرضی اینه که عرض هم نمیشود عرضی هم میشود. دبانی داره همینو میگه، میگه عرض به شرط لا لذا هم نمیشه، اما عرضی لا به شرط لذا هم میشه. وقت فرق بین عرض و عرضی رو بعضی ها ذاتی گذاشته گرفتن، گفتن این معنایی داره این معنای دیگر که ذات معناها با هم تفاوت میکنن. دبانی میگه نه، فرق به ذات نیست، ذات معناها فرق نمیکنه، ذات معنا یکیست، فرق به اعتباره. این معنا رو به شرط لا ملاحظه میکنی میشه عرض، همین معنا رو لا به شرط ملاحظه کنی میشه عرضی. این تمام حرف دبانیست که تقریبا جوابی از اشکالی که ما ذکر کردیم یا سوالی که ذکر کردیم قرار داده میشه. این جواب رو مرحوم لاهیجی نمیپذیره، میگه این تکلفه، اصلا این بحث مبنایشون مبنای درستی نیست که فرق بین عرض و عرضی رو اینطور بیان کرده، مبنای درستی نیست، مبنای مخصوص خودشه. بعد میگه مخالف با صریح کلام ابن سینا هم هست، هم اصل مطلب تشلفه هم مخالف با مبنای صریحشه. ولی دبانی اهمیت نمیده به این که مخالفت با شیخ بکنه، بقیه خیلی براشون مهمه مخالفت کردن با ابن سینا، لذا تا جایی که براشون ممکنه مخالفت نمیکنه. ولی ایشون مخالفت میکنه، حرفی نداره، میگه مبنای من اینه، شیخ هرچی گفته گفته. و ما ذهب الیه المحقق و دبانی، بعد از محقق دبانی خوبه یه خط تیره گذاشته بشه، که البته احتمال میدم در چاپ دوم کتاب گذاشته شده باشه، چاپ اول نداره. بعد در نه خط بعد، بعد از من ان الفرق بین هما به ذات، خط تیره بسته بشه، میشه ما ذهب الیه المحقق و دبانی تکلفان ظاهر. وقت در این بین دو خط تیره مبنای دبانی بیان میشه. و ما ذهب الیه المحقق و دبانی که ما ذهب الیه عبارت از اینه، این تیکه کردن از میخوام که در کتاب ما نه خطه، این مبنای دبانی رو داره توضیح میده که من از خارج از کردن. اون چی که دبانی گفته اینه که مفهوم مشتق مثل ابی است، لا یشتمل علی النسبه، مشتمل بر نسبت نیست یه مطلب. بعد میگه ولا یدخل فی مفهوم هل موصوف، اینا مطلب دوم، یعنی نه مشتمل بر نسبت نه مشتمل بر ذات، فقط مبدا الاشتقاقه. بل لا یشتمل علی النسبه، بل هو معنا نسبت منظور معلوم که منظور از نسبت چیه؟ نسبت یعنی نسبت و مبدأ الاشتراق الى الذات. بل هو معنا بسیط یعنی مشتق، یعنی مفهوم مشتق، معنای بسیط که یعبر عنه بالفارسیه بسفید. مفهوم مشتق در مثل عربی است، معنای بسیطه، ازش تعبیر می شود به سفید، نه چیزی که سفیدی برایش ثابت است که بشه مرکب، بلکه سفید که بسیطه. این یه مطلب که لا یشتمل و علن نصفه. مطلب دوم و لا یدخل فی مفهوم هنی مفهوم مشتق موصوف، موصوف یعنی ذات، ذات رو هم که موصوف به این مشتقه در خود مشتق نمیتونید اخذ کنید. لا آمن و لا خاصن، نه موصوف عام رو میشه اخذ کرد که شی باشد، نه موصوف خاص رو که در مثال ما انسانه. مثلا وقتی میگید الانسان و ناطقون، موصوفتون انسانه، نه موصوف عام رو که اعم از انسانه، مثلا شیعونه میشه اخذ کرد، نه موصوف خاص رو که خود انسانه میشه اخذ کرد. اخذ کردم چرا در خوابرایتون رو نوشته و انهو انه عطف بر ان مفهوم المشتق من ان مفهوم المشتق و من انه ليس بين الابيض والبياض مغايرتون، که هم مفهوم مشتق رو بیان کرده که بسیطه، هم فرق بین عرض و عرضی رو بیان کرده که اعتباری است. این مطلب دومه که میخواد بیان کنه فرق بین عرض و عرضی اعتباریه. البته این که فرق بین این دوتا اعتباریه از همینجا ناشی میشه که مشتق مرکب نیست، ولی اگه مشتق مرکب بود فرق بین مشتق و مبدأ اشتقاق فرق مرکب و بسیط بود و فرق به ذات بود. اما چون مشتق رو مرکب نمیدونه بلکه همون مبدأ اشتقاق میدونه، میگه فرق بین مشتق و مبدأ اشتقاق، یا به عبارت دیگه فرق بین عرضی و عرض فرق اعتباری است، فرق به ذات است. این فرق بین عرض و عرضی رو که اعتباری میگیره ناشی از این است که مشتق رو مرکب نمیبینه. چون مشتق رو مرکب نمیبینه با مبدأ اشتقاقی که بسیط است متفاوت به ذات قرارش نمیده. اگر مشتق رو مرکب میدید با مبدأ اشتقاق متفاوت به ذات قرارش میداد، اما چون مشتق رو بسیط میبینه، مبدأ اشتقاق هم بسیطه، میگه فرق بین این دوتا نیست جز به اعتبار. حالا علایی حالا این شما هرچی هم هرچی بفرمایید، اگر اشکالتون وارد باشه و دوانی، ما فرمایش شما رو تفسیر تکلفون قرار میدیم. بله عرض میکنم شما هر اشکال بکنید، اشکال بکنید که سفید مرکبه، الان دارید اشکال میکنید دیگه، اشکال کنید که خود سفید مرکبه، یا اشکال کنید که فرق بین عرض و عرضی اینی که ایشون گفت نیست، هر اشکالی که بر دوانی وارد کنید و اشکال وارد باشه، ما او رو تفسیر تکلفون ظاهری که مرحوم لاهیجی گفته قرار میدیم. یعنی فرمایشتون میپذیریم، میگیم که این کلام دوانی تکلفون ظاهر به همون دلیل که شما میفرمایید، اگه اشکالتون وارد باشه، اگه وارد نباشه که هیچ. سفید در کلام فارسی جدا مرکبه، مگه اعتبارش کنون مرکب سفید بسیط بوده؟ یه وقت میگید چیزی که سفید هستی مرکب، اما سفید خودش مرکب نیست، معنا مرکب نیست. حالا یه وقتی شما یه ترکیبی از یه جا بفهمید ممکنه، ولی معنا مرکب نیست. سفید چه مرکبی داره؟ سفید با سفیدی چه فرقی میکنه؟ مگر شما سفید رو به معنای ذاتی که سفید است قرار بدید؟ شما دارید این کارو میکنید، سفید رو به معنای ذاتی که سفید است قرار میدید. اگه این بگیرید مرکبه، ایشون ادعاش اینه که این نیست. نه نه بله بله، منظور از سفید سفیدی است، منتها سفیدی که بتواند هم شود. منظور از سفید همون سفیدی است، منتها سفیدی که بتواند همشان. اصلا ادعایشون همینه، میگه سفید با سفیدی، درست سفید آورده ولی سفید با سفیدی فرق نداره. ما میگیم سفید با سفیدی فرق داره، ولی دوالی میگه سفید با سفیدی فرق نداره، جز این که سفیدی رو نمیشه هم کرد، سفیدی میشه هم کرد. فرق میبینید اعتباری میگه. شما اگه دلیلی بر علیهش دارید باید اقامه کنید، ولی خود ادعاشو دارید رد میکنید.
معنای
بسیطی
هست،
عویض
هم معنای
بسیطی
هست، کنون هست کلامشون به درسته برودی
اصلا سفید و عویض یکیه. اگر شما سفید رو بسیط بگیرید، عویض هم بسیط میگیرید و سفید باید بسیط بگیرید به نظر ایشون. حالا شما این فرمان برکبه، ایشون نظرش اینه که سفید بسیطه، بسیطه یعنی با سفیدی هیچ فرقی نداره جز همون فرق اعتباری که سفیدی رو نمیشه هم کرد، سفیدی میشه هم کرد. این نظر ایشونه، حالا به ظاهر شاید پذیرفتنی نباشه، ولی خب نظرشه دیگه. شما الان دارید با ادعای اینو رد میکنید، میگید نه سفیدی مرکب است، نه سفید و سفید، سفید مرکب است، سفیدی بسیط است. ادعای ایشونو دارید با ادعا رد میکنید.
ادعا داشته
نه تعلیل نمی کنه، ما رو متوجه می کنه به این که در فارسی بسیطه پس در عربی هم بسیطه. حالا شما می تونید در جوابش بگید نه ما در فارسی بسیطه می فهمیم پس در عربی هم نمی فهمیم. بالاخره اون داره یه تنبیه می کنه، یعنی تأیید می کنه که عربی رو که یه مقدار ممکنه شما مرکب ببینید، اگر ترجمهش کرد به فارسی دیگه یقین می کنید که مرکب نیست، غافل از این که شما ترجمه فارسیش هم مرکب می‌دونید. و انهو انهو درست نیست، و انهو چون عطف بر اون انه است من برسرش داخل میشه، و من انهو لیس بین الابیض و البیاض مغایرتون الا بالاعتبار. این فعض و آخذه که نبا سرخط نوشته بشه تفسیر بالاعتباره. چطور فرق بین این دوتا و مقایرت بین ابیض و بیاض به اعتباره؟ به این بیان، فاذا اخذ به شرط لا کان بیاضن و اذا اخذ لا به شرط کان ابیض. یعنی همون یه معنا، اذا اخذ به شرط لا کان بیاضن و همون معنا اذا اخذ لا به شرط کان ابیض، که فرق فقط در این اخذه، ولی واقعا فرقی نیست. اگه اخذ شدی به شرط لا می شود بیاض، اگه اخذ شدید آبشد میشه عبیض. کما این که طبیعت جنس، جنسون و مادتون به اعتبار این یک طبیعت است، طبیعت جنس یک طبیعته، اینو اگر به شرط لا بگیریم میشه ماده، لا به شرط بگیریم میشه جنس، که اینو در جای خودش مفصل بارها گفتیم که جنس رو اگر به شرط لا گرفتیم میشه ماده، ماده رو اگر لا به شرط گرفتیم میشه جنس. یک معناست نه دو معنا، اما گاهی به شرط لا ملاحظه می شود ماده، گاهی لا به شرط ملاحظه می شود جنس. و قاله، یعنی قاله همین محقق دوانی، و هازا همین فرق اعتباری، هازا یعنی همین فرق اعتباری، تحقیق الفرق بین العرض و العرضی است. لا ما یتخیل، که ما یتخیل عبارت از اینه که فرق بین هما به ذاته. بعضی گمان میکنن که فرق بین عرض و عرضی به ذات، یعنی ذات دو معنا با هم فرق داره، ولی اشتباه میکنن، ذات فرق نداره، یک ذات بیشتر نداریم، دوتا اعتبار درش هست. این تمام کلام دوانی بود. حالا گفتیم و ما ذهب الیه المحقق دوانی که عبارت از این مطالب بود، تکلفون ظاهرون، تکلف ظاهره، ولی چون ظاهره دیگه نمیخواد تکلفش رو بیان کنیم، بلکه هر کس به هر فهمی مراجعه کنید از مشتق مرکب رو میفهمه. یعنی وقتی بهش میگید که ابیض، میفهمه که چیزیست که سفیدی براش ثابته، ولو این تعبیر رو نمی کنه، ولو در فارسی تعبیر میکنه به سفید، ولی میفهمد که چیزیست که سفیدی براش ثابته. پس هر مشتقی ترکیب درش هست، اگر شما بخواهید ترکیب ازش بردارید به همین تکلفی که میبینید میفتید. و مخالفون، هم تکلف ظاهره هم مخالفون لما سرده به شیخ. و این کان هوه یعنی دوانی، لا یبالی به ذالک یعنی به مخالفت با شیخ، اعتنایی به مخالفت با شیخ نداره. مبناشو میگه میخواد با شیخ موافق باشه یا مخالف، اون براش مهم نیست که شیخ چی گفته، کلام شیخو مدرج قرار نمیده، فهم خودشو مدرج قرار میده. سید المدققین روش دیگری داره. ایشون قبول میکنه که مشتق معنای بسیطه، یعنی ذات و نسبت درش داخل نیست. در این قسمت، در این مطلب با دوانی شریکه. همونطور که دوانی مشتق رو بسیط میدونه، یعنی ذات و نسبت رو در مشتق اخذ نمی کنه، همچنین سید المدققین هم مشتق رو بسیط می دونه، یعنی ذات و نسبت رو در تعریف مشتق و در معنی مشتق اخذ نمی کنه. ولی اون مفهوم المشتق رو، مفهوم المشتق رو معنای بسیط قرار نمیده. میگه که مشتق بسیطه، اما اون مفهومی که ما از مشتق داریم اون بسیط نیست. ایشون میگه مفهوم المشتق در تعبیر مرکبه، در تعبیر مرکبه، اما در معنا و در واقع بسیطه. فرض کنید عالم، عالم لفظی است، عبارتی است. به تعبیراتی که عرض می‌کنم دقت کنید، عالم لفظی است، عبارتی است که اگر تحلیلش کنی می‌شود ذاتون ثبت له العلم، یعنی ذات درش مأخوذه، علم که مبدا اشتقاقه درش مخوزه، ثبت الله هم که نسبت درش مخوزه، هر سه درش هست. اما این عالم که به لحاظ عبارتی مرکب است، اشاره دارد به اون معنایی که بسیط است، یعنی اشاره داره به علم. در واقع اون چه که شما هم کردید بر انسان، گفتید در انسان عالمون، بسیط بوده، یه معنای بسیطی هم کردید، ولی در ظاهر و در عبارت اون معنا رو مرکب کردید. پس ترکیب در اون عبارته، ترکیب در معبرون ان که مراد من العالمه وجود نداره، ترکیب در لفظ وجود داره نه در معنا و در واقع. میبینید که یه مقداری با دوانی داره موافقت میکنه، یه جایی هم مخالفت میکنه. دوانی اصلا عالم رو ولو لفظشو مشتمل بر سه چیز نمیگرفت، میگفت عالم همون علمه، فقط فرق اعتباری داره. ایشون میگه که عالم به لحاظ لفظش مرکبه، ولو اشاره به معنای بسیط داره، ولو مراد از این، ولو مراد از عالم بسیطه، ولی دلالت عالم دلالت مرکبه، مراد غیر از دلالته. عالم دلالت کرده بر یه معنای مرکبی، ولی ما از این معنای مرکب یا به تعبیر دیگه از این عالم اراده کردیم معنای بسیطی رو. پس مراد ما از مشتق بسیطه، نه لفظ مشتق بسیط باشه. لفظ مشتق بسیط نیست، دوانی لفظ هم بسیط میگرفت، معنا رو، لفظ همه رو، مراد و دلالت رو همه رو بسیط میگرفت. سید المدققین دلالت رو بسیط نمیگیره، مراد رو بسیط میگیره. میگه مراد شما از عالم اون معنای بسیطه، ولی این عالم دلالت میکند بر ذاتون ثبت له العلم. پس در دلالت ترکیب هست، در مراد ترکیب نیست. به تعبیر مرحوم لایجی، در عبارت ترکیب هست، در معبر و ان ترکیب نیست، برخلاف دوانی که در عبارت و معبر و ان هر دو نفی ترکیب میکرد. و سید المدققین ایزن یوافقه. خب دقت کنید، این جواب اشکالم شد، سائل پرسیده بود که مشتق با این که مشتمل بر نسبته چطوری ذاتی شی قرار میدی در حالی که نسبت خارج از ذاته. قشتی طوری جواب داده بود که تسلیم اشکال شده بود. دبانی گفته بود اصلا مشتق مشتمل بر نسبت نیست. سید المدققی میگه مراد من المشتق مشتمل بر نسبت نیست ولو لفظ مشتق مشتمل هست. ببینید اینم داره جواب میده، منتها جوابش به مبنای خودشه. و سید المدققین ایزن یوافق و یعنی یوافق و دبانی رو در چی موافقت دارد؟ در این که مراد من المشتق نه مفهوم مشتق، مراد من المشتق، مراد من المشتق معنای بسیطی است که لایت، معنای بسیطی یعنی چی؟ یعنی لایت خل. این لایت خل صفت معنی بسیط، صفت توضیحی است، یا به تعبیر دیگه صفت شارح است. یعنی داره معنای بسیط رو شرح میده. مراد از مشتق معنی بسیطه، یعنی لا یدخل فیه ذات و نسبت. در مشتق ذات و نسبت مأخوذ نیست. مشتق همون مبدأ الاشتقاقه. ذات و نسبت در مراد دخیل نیست، در مفهوم دخیله. دوانی میگفت در هیچ کدوم دخیل نیست. ایشون میگه در مراد دخیل نیست ولی در مفهوم دخیل هست. بالفعل، بالفعل نباید سرخط نوشته بشه، باید متصل باشه. لا یدخل فیه ذات و نسبت بالفعل. ذات و نسبت درش بالفعل داخل نیست. بالقوه داخل این میشه شما ازش ذات و نسبت اراده کنید ولی درش داخل نیست. شما میتونید اراده کنید ولی داخل نیست. تا اینجا موافق با دبانی است ولیکن یه خالف هو، یعنی لیکن سید المدققین با دبانی مخالف است در این که فی انهو، انهو یعنی سید المدققین، انهو لا یجعله مفهوم المشتق، لا یجعله ضمیرش به معنای بسیط برمیگرده. اون معنای بسیط رو مراد قرار میده، مراد من المشتق، ولی مفهوم مشتق قرار نمیده. میتونی ضمیر لا یجعله رو به مراد برگردونی، فرقی نمیکنه، چون مراد من المشتق همون معنای بسیطه. وقتی ضمیر لا یجعله رو به معنای بسیط برگردونی یا به مراد من المشتق فرق نمیکنه، مراد من المشتق رو مفهوم مشتق قرار نمیده، یا بسیطی رو که مراد من المشتق بود مفهوم مشتق قرار نمیده. البته که ضمیر رو به معنای بسیط برگردونید بهتره، روان‌تر عبارت معنا میشه، ولی اشکالی نداره که به مراد برگردونید. بله. ولیکن یخالفه، یعنی سید المدققین با دوانی مخالف است در این که سید المدققین قرار نمیدهد اون معنای بسیط رو مفهوم مشتق، معنای بسیط رو مراد من المشتق قرار میده ولی مفهوم مشتق قرار نمیده. بل هو، هو یعنی مشتق یا مراد من المشتق، اندهو یا یعنی معنی بسیط، هو یعنی معنی بسیط یا مراد من المشتق یا خود مشتق. بل هو اندهو معنی آخر، معنای بسیط در نزد سید المدققین معنای دیگری است، یعنی غیر از مفهوم مشتق است، که یعبر عنه به مفهوم المشتق. از اون معنا تعبیر به مفهوم مشتق میکنید، از اون مراد تعبیر به معنا به مفهوم مشتق میکنید. مفهوم مشتق تعبیرتون میاد والا در مرادتون اون مفهوم نیست. مفیت خلو ذاتو و نسبتو فی تعبیر، ذات و نسبت در عبارت داخل میشه، در مفهوم داخل میشه و مفهوم رو مرکب میکنه، عبارت رو مرکب میکنه. لا فی المعبر و ان، نه در معبر و ان، یعنی در معنا و در مراد. مراد همونطور که عرض کردیم بسیط، مفهوم مشتق رو شما مرکب میکنه. وقتی مراد از مشتق بسیط شد دیگه نمیتونید بگید که چطور این مشتق رو ذاتی قرار میدید با اینکه مشتمل بر نسبت. ما جواب میدیم که این مشتق که ذاتی هست مشتمل بر نسبت نیست، عبارتش مشتمل بر نسبت نخودش. حاضر این خود فرمان